ارزشمند شما همیهنان گرامیست. خب دوستان خوبم، به ساعت 28 شب رسیدیم. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو، گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما میشه.
طبیعتا وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنین، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، مهران دهنمکی هستم. شما شنونده ی گفتگوی فرهنگی هستید از رادیو گفتگو. این برنامه حدود 60 دقیقه تقدیم شما بزرگواران میشه. امیدوارم مورد رضایت شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو قرار بگیره. راه‌های ارتباطی شما با گفتگوی فرهنگی: شماره پیامک 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 می باشد که می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید و اگرچه در این بازه زمانی موفق به شنیدن کامل برنامه نشدید و دسترسی به رادیو ندارید، با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی گوشی‌های خودتون هم ما رو بشنوید هم ببینید. موضوع برنامه امشب گفتگوی فرهنگی توسعه صوت و تصویر فراگیر در برنامه هفتم است. این برنامه کاریست مشترک از رادیو گفتگو و مجموعه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا می باشد. پیش از آنکه مهمانان برنامه را خدمتتون معرفی کنم، توضیحات مختصری رو در خصوص موضوع برنامه صوت و تصویر فراگیر در برنامه هفتم خدمتون عرض میکنم. برنامه هفتم توسعه برنامه 5 ساله است که مبانی توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را از ابتدای سال 1403 تا پایان سال 1407 اجرا خواهد شد. این برنامه در قالب یک لایحه تدوین و شامل 22 فصل و 7 بخش مختلف است که حوزه‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست‌های خارجی، دفاعی، امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی را شامل می‌شوند. اما بحثی را که ما امروز برای شما مطرح کردیم، بحث فصل 15 ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه‌ای در برنامه هفتم توسعه است. امیدوارم این برنامه مورد رضایت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو قرار بگیرد.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در خدمت آقای دکتر رضا رسولی، دکترای حقوق و مدرس دانشگاه هستیم. خدمت شما آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام، وقت شما و شنوندگان محترم بخیر و شادکامی.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر رضا رسولی عزیز که به دعوت ما در این برنامه حضور پیدا کردن. آنچه در حوزه صوت و تصویر فراگیر مصوب شده و کنار گذاشته شده از سوالات ویژه ما میباشد که خدمت آقای رسولی میخواهیم که کمک به ما باشند و نقطه نظرات خودشون رو برای ما بیان بکنن. جناب آقای دکتر، بحثی رو که الان ما داریم بحث جایگاه نظارتی ساترا هستش و رویکردی که شما نسبت به ساترا و برنامه هایی که داره، خواستیم از شما کمک بگیریم و نظرات شما رو در این حوزه بدونیم.
به نام خدای مهربان، خیلی خوشحالم که در این برنامه مهمان شما هستم و از طریق این برنامه با شنوندگان محترم گفتگو میکنم. قبل از اینکه پاسخ سوال جناب علیو بدم، باید به دو نکته به عنوان دو گزاره مهم در این بحث توجه بکنم. نکته اول این که تنوع و تعدد دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای در حوزه تولیگری و نظارت یک امر طبیعی و پذیرفته شده است، به دلیل اینکه فرهنگ و هنر و رسانه موضوعات تک ساعتی و تک وجهی نیستند و به همین دلیل هم ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم صرفا یک سازمان یا دستگاه یا وزارتخانه موضوعات مربوطه رو در واقع دنبال بکنه و در بخش نظارتی کارهای نظارتی خودش رو به انجام و به سامان برسونه. نکته بعدی که لازم است به عنوان مقدمه موضوع توجه مخاطبین محترم رو بهش جلب بکنم اینه که بحث نظارت در واقع به معنای مزیق کننده یا محدود کنندگی ماجرا نیست، بلکه نظارت از حقوق مصرف کننده، از حقوق مخاطب و از حقوق تولید کننده و کاربر در واقع محافظت و صیانت میکنه. از این حیث باید توجه داشته باشیم که برنامه های در واقع قانونی از جمله این برنامه توسعه هفتم با تلاش بر چارچوب مند کردن فعالیت های فرهنگی و رسانه‌ای و هنری در واقع میخواد که از حقوق شقوقی که عرض کردم و بخشایی که عرض کردم حمایت و صیانت بکنه. با این وصف باید برسیم به اصل ماجرا و تجلی جایگاه در واقع سازمان صدا و سیما و به تبع اون ساترا که سازمان صوت و تصویر فراگیر است و مسئولیت های نظارتی در این عرصه داره. در برنامه هفتم توسعه در ماده 164 و 173 سه دستگاه مرتبط با در واقع نظارت و کنترل تولیدات مربوط به صوت و تصویر فراگیر و محصولات فرهنگی شدند: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات هم در واقع مسئولیت پیدا کرده که در حوزه مجازی و وب پهنای باند و امکانات لازم تخصصی و فراهم کنه. با این وصف باید بگم که با توجه به جایگاه قانونی سازمان ساترا در حوزه نظارت بر پلتفرم‌ها در فضای مجازی، ویودی ها و مجموعه اتفاقاتی که در صوت و تصویر فراگیر میفته، این سازمان وظیفه داره که در یک فرایند در واقع کنترلی و نظارتی از ارائه محصولات مفید، سازنده و اصطلاح عامیانش به درد بخور فرهنگی رسانه‌ای حمایت بکنه و اجازه نده که بازار محصولات رسانه‌ای و هنری و فرهنگی در عرصه پلتفرم‌ها و ویودی‌ها و صوت و تصویر فراگیر به محتوای غیر اخلاقی و محتوای غیر قانونی و محتوای تخریب کننده خانواده‌ها توسعه پیدا کنه.
جناب دکتر، من یکی از سرفصل‌های اصلی که این قانون و فصل 15 توسعه فرهنگی ما روش داریم، ارتقای فرهنگ عمومی رسانه است. همونطور که شما عرض کردید، بحث اصلی که ما داریم بحث حقوق مصرف کننده. می‌خواستم نگرش اصلی شما در حوزه حقوقی که می توانید حالا گفتگوی حقوقی با هم دیگه در این حوزه رو داشته باشیم، رویکردهای شما نسبت به این موضوع
و بحثایی که حالا معضلات و مشکلاتی هم که الان هست رو می‌خواستیم نگرش شما در این حوزه هم بدونیم. در این حوزه اگر راهنمایی ما رو بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. بله، همونطور که گفتی در فصل 15 قانون برنامه 7 توسعه به صورت ویژه و اختصاصی موضوع فرهنگ و هنر و رسانه بهش پرداخته شده. از جای خوبی هم این سوال رو شروع کردید، بحث حقوق مصرف کنندگان، تولید کنندگان و مخاطبان. واقعیت اینه که هر جا اسم حق میاد و اسم حقوق میاد، همسایه دیوار به دیوارش تکلیفه و وظیفه است. ما قائل به این هستیم که بر اساس قوانین جاری کشور و در واقع الزامات و اقتضاعات حکمرانی در دوران وبسه و اینترنت غیر متمرکز که شبکه‌های اجتماعی توسعه پیدا کردن، پلتفرم‌های جدید تأسیس شدن و انواع بسترهای تولید محتوا توسعه پیدا کرده و تأسیس شدن، بعضیاشون تولید کنندگان بتونن محصولات مورد نظر و مورد علاقه‌شون رو تولید بکنن تا به دست مخاطبین برسه. از اون سو هم به حال این فضاها و این عرصه‌ها مخاطبای خاص خودش رو داره. طبیعیه که خیلی از مردم مخاطب تولیداتی هستن که بخش خصوصی در ویودی ها یا حتی بخش حاکمیتی در عرصه‌های مجازی و صوت و تصویر فراگیر عرضه میکنه. اما در میان سوال اینه که آیا هر چیز قابل تولید یا پخش هست یا نه. منطقا برای ارائه محصولات فرهنگی پاکیزه ما باید یک سیستم کنترلی و نظارت کننده ای داشته باشیم تا حقوق تولید کننده و مصرف کننده و مخاطب نیز توی اون تحقق پیدا کنه. بله. از حق اولیش که حق کپی رایت، که کسی نتونه محصول دیگری رو به نام خودش و برای خودش تولید بکنه، تا سایر حقوقی که به محتوای مصرف برمیگرده. به این معنی که در سبد مصرف فرهنگی خانواده ها نباید اجازه داد که هر محصولی عرضه و ارائه بشه تا نسل نوجوان، جوان، کودک و حتی بزرگسال ما با مصرف محصولاتی که به صرف و صلاح اونا نیست و برای ارتقای شخصیتشون اهمیت و اولویت نداره، در واقع دوچار تنزل یا تزلزل شخصیتی و اخلاقی و در نهایت انحطاط اخلاقی بشن.
درسته. یک بحثی رو که الان ما خیلی این روزها داریم میشنویم، بحث ارزیابی شما از تثبیت جایگاه ساترا یا همون سازمان
صوت
و تصویر فراگیر در فضای مجازیه که بعد از تاییدی حالا قانونی شدنش توی شورای عالی انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد و لایحه‌ای بود که حالا به سازمان صدا و سیما و مجلس ارائه شد. خب نظر شما در این حوزه چیه و چه راهکارهایی رو از وجهه حقوقی شما مد نظر دارید که حالا بتونید به ما کمک بکنید بتونیم این برنامه رو ویژه تر راجبش صحبت بکنیم و نظرت شما رو بدونیم؟
ببینید، توی این چند ساله فعالیت ساترا بحث‌های مختلفی در مورد جایگاه حقوقی عمل کرد و اساساً گستره فعالیت ساترا مطرح شده. جلسات متعدد، مصاحبه ها، مقالات، چه میدونم یادداشت ها در رسانه‌های مکتوب، کاغذی و صوتی و تصویری و مجازی تا الان مطرح شده. برمی‌دارم، من فکر میکنم خیلی بحث مفصلی نیاز نیست در مورد اینکه بخوایم جایگاه حقوقی و قانونی ساترا رو ما اثبات بکنیم، چون این جایگاه اثبات شده است و بر اساس قوانین جاری کشور و تعریفی که قانون اساسی از جایگاه صدا و سیما کرده، وظایف و اختیارات نظارتی ساترا به نظر بنده تثبیت شده است. اما واقعیت این که ساترا برای انجام وظیفه و تکلیف قانونیش، خصوصا با این مصوبه جدید و اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حوزه فرهنگ شأن قانونگذاری دارد و مصوبات اون در حکم قانون تلقی میشه، ما باید در مورد چند و چون و فرآیندهای نظارت بهینه ساترا صحبت کنیم که الحمدلله ساترا از سال قبل بحث رستار رو شروع کرده و ارتباط خیلی خوبی که با تولید کنندگان، تهیه کنندگان و فعالان عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی دارن کار میکنن و با پلتفرم ها. این رویکرد تعاملی در حوزه اعمال قانون و مقررات اتفاق خیلی خوبیه که علاوه بر این که در واقع نظرات فعالان این افسر رو تأمین میکنه میتونه زمینه ای رو فراهم بکنه تا گوش شنوایی برای شنیدن پیشنهادها، انتقادات و نظرات هم مخاطبین هم فعالین این افسر باشه، تا در یک فرایند دو جانبه تعاملی بتونه نظارت رو به سمت و سوی انگیزشی از طرف فعالان این عرصه ببره و اصطلاحاً نظارت حقوقی و قانونی صرفاً جنبه تحکمی نداشته باشه.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر. خب ما مهمان ویژه دیگه هم داریم، جناب آقای امیرحسین حیدری، عضو شورای رستا، مدیر سکوی تماشاخونه و عضو شورای انتشار ساترا هستند. جناب آقای امیرحسین حیدری عزیز سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام، خدا روزت، امیدوارم که
بتونیم
بخش
خوبی داشته باشیم. خدمت از ماست، ممنون از لطف و محبتتون جناب حیدری عزیز. خب ممنون از اینکه شما به گفتگوی ویژه ما پیوستید. بحثی رو که الان ما با آقای دکتر رسولی داشتیم در حوزه تثبیت جایگاه ساترا و حوزه‌ای که خیلی الان این روزها مطرح بحث قانون توسعه هفتمه، از نظر شما راجع به آنچه مصوب شد و آنچه کنار گذاشته شد می‌خواستیم نظرات شما را هم بدونیم. لطف می‌کنید نظرات خود رو به ما بگید.
عرضم به حضورتون تا اونجایی که من مطلع شدم فکر می‌کنم خدا رو شکر چیزی مصوب نشد و ارجاع داده شد به کمیسیون تلفیق و تراسط مجدد بازنگری انجام بشه و شاندات اتفاق ویژه‌ای نیفته و پایبند باشیم به همین اتفاق قانونی که حالا شورای انقلاب فرهنگی هم مصوبش کرده و آقای دکتر خیلی خوب فرمودن که دقیقا اون چیزی که حالا شورای انقلاب فرهنگی مطرح میکنه به چه قانونی داره و باید که بهش پایبند بودش و فکر نمی کنم که چیزی مصوب شده باشه و از نظر من همه چی فعلا کنار گذاشته شده و کمیسیون تلفیق حالا با توجه به اصل 75 که مطرح شده و دوباره باید مجرد بازنگری قرار بگیره فکر
میکنم
تا اونجایی که حالا من
متصل
شدم.
درسته. خب نگاه ما الان بحث خلاهایی رو که موجود داریم، خلاهای قانونی و بحث این که اگر مجلس نظرخواهی میکرد یا پیشنهادات مهمتر الزاماتی رو از همه سکوها میگرفت، نظر شما در این حوزه چیه؟ الان این میشه گفت یا قانون یک طرفه بود یا نه باید این اجماع صورت میگرفت که حالا بعد از تاییدیه که از شورای انقلاب فرهنگی و الزاماتی که به ساترا و سازمان صدا و سیما الحاق شد، میخوام ببینم نظر شما در مورد این خلاهایی که وجود داره چیه؟ شما چه پیشنهاداتی رو دارید؟
ببین مهران جان، ما الان اصلا بحثمون من فکر کنم ما قبل ایناست. من واقعا الان این دعوای حیدری نعمتی رو خیلی متوجهش نمیشم و به جای اینکه ما حواسمون یعنی پای اصل ماجرا باشه و اون خب اصلا توسعه این اکوسیستم باشه، واقعا داریم منحرف میشیم از اصل ماجرا و یعنی دعوا و بحثای خیلی حاشیه‌ای میشیم. ما نباید فراموش کنیم که همین الان که داریم با همین بحث رو میکنیم همین کشورهای بغل دستیمون چون هم ترکیه دارن از صنعت سریال سازی صنعت سرگرمی دارن درآمدزایی میکنن و خب دارن اصلا توسعه میدن و صادر میکنن حالا فرهنگشون رو به کشورهای دیگه به قاره های دیگه حتی.
دقیقا همین بحث خلاهاست دیگه. ما الان خلاهایی که موجود داریم یکیش همین بحث صنعت رسانه صوت و تصویره که ما خیلی وقتا این رو ندید گرفتیم.
یه بحثی من یه جای دیگه هم این رو عرض کردم، یه همه این دعواها از یک جایی شروع میشه. شاید آقای دکتر به لحاظ حقوقی بتونن این رو خیلی دقیق‌تر تشریح بکنن. تفسیرهای مختلفی از صوت و تصویر فراگیر میشود. ما بتونیم به یک جنبندگی به یک تفسیر واحد از صوت و تصویر فراگیر برسیم، همه این داستان‌ها و همه این خلاها و همه این دعواها به نظر من حل شده. خب
درسته.
و تمام این ماجراها از این صوت و تصویر فراگیر، تفسیرهای مختلفی که از این واژه میاد داره میشه منشأ و متأسفانه داریم یعنی داره اصلا منحرف میشه. این تمام فعالیت‌های ما داره تحت شعاع این اتفاق قرار میگیره. از نظر من تولید کننده یا من که توی پلتفرم نشستم، به من برام فرقی نمی کنه که سازمان صدا و سیما رگولاتور هم باشد یا وزارت ارشاد یا هر نهاد دیگری، ساسرا، رستا یا هر عنوان اسم دیگری که میخواد باشه، من میخوام یک اون جایی که به من اون کاغذی که میدهد اون برای من پشتوانه و ضمانت اجرایی داشته باشه و بر اساس اون بتونم که کارم رو جلو ببرم. این برای من اصله. اگر این اتفاق حالا هر نهادی که میخواد این رو با کمترین استکاک جلو ببره،
بله،
ما تمکین میکنیم و سلمنا رو میدیم و با همون میریم جلو.
بله.
من فکر میکنم که این رو اول بتونیم که ماجراشو حل بکنیم، بتونیم به یک تفسیر واحدی از سوتو تفسیر فراگیر برسیم. من خواهش میکنم آقای دکتر یکم راجع به این ما رو راهنمایی بکنن و راجع به این صحبت بکنیم. خیلی از بحثا حل میشه و دیگه اون وقت مجلس تکلیف خودش رو میدونه، دولت تکلیف خودش رو میدونه و به نظر من این دعوای حیدری نعمتی تفصیل
میشه. درست. امیر حسین جان، حالا یک بحثی رو که ما داشتیم، بحث مصوبه هایی که صورت گرفت، یکی بحث مثلا حالا بند الف و بند ب و بند جیم و اینها و حذف یکی از بندها بند ب بود، خب نگاه بحث مخالفت هایی که ایجاد شد و سوال هایی که بود، یکی از بحثایی که ما داریم بحثای حمایتی که ما توی دستگاه، حالا چون میگم خودت هم توی این حوزه تولید و نشر محتوا سکوی رو در اختیار داری، ما بحثایی که داریم بحثای حمایتی بیشتر. خب یکی از این بحثایی که اتفاق افتاد بحثایی بود که ما خودمون خب خیلی شاهدش بودیم و خیلی از دعواها رو از نزدیک با هم دیدیم. یکی از نیازسنجی هایی که ما الان داریم تو بحثای حمایتی، به نظر تو خلایی که موجود داریم تو بحث حمایتی از دستگاه‌های مرتبط که میتونیم ازش کمک بگیریم، به نظر این کمک گرفتنه به چه شکل میتونه باشه و این کمک در چه قالبی میتونه به حوزه صوت و تصویر فراگیر و حوزه اکوسیستمی که همه ما باش درگیریم و ساترا کمک بکنه؟
ببین مهران، اگر بند ب رو لطف کنی، من الان دسترسی ندارم که بخوام دقیق بخونم. بند ب رو برای شنوندگانم اگه بخونی بعد من بحثم رو جزء بکنم، یعنی راجبش صحبت بکنم. من بخوام خیلی کلی راجع به این ماجرا حرف بزنم، اینه که آقا این بحث حمایتی رو عرض کردم، همین تسهیلگری است.
بله.
اون نهاد رگولاتور باید که بتونه شرایطی رو برای من تولید کننده و من منتشر کننده یا کسی که توی این پلتفرم نشستم، باید بتونه این فرایند تسهیلگری رو فراهم بکنه که بتونم که به نحو احسن کارم رو انجام بدم، که در نتیجه این منجر به فرهنگسازی میشود.
بله.
به در نتیجه منجر به درآمدزایی میشود. یعنی هم بود اقتصادیش رو بخوایم در نظر بگیریم، هم بود فرهنگیش رو.
درسته.
اگر که بند ب رو لطف بکنی، اگر که در دسترس هستش یک دور بخونی، میتونیم که راجبش خیلی دیتیل‌تر با کمک آقای دکتر با هم
صحبت. من ازت یه اجازه میخوام با آقای دکتر مباحثی که مطرح شد رو یه گفتگویی داشته باشیم، پشت خط بمونی و نظرات ایشون رو هم بشنوی، بعدش حالا مجددا با هم دیگه گفتگو کنیم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم، حالا نظرات شما و آقای حیدری رو میشنویم و ببینیم که در این حوزه چه کارهایی باید انجام شه، چه پیشنهاداتی رو باید اجرایی کنیم و چه تحلیلی از این موضوعات شما دارید. در خدمتتون هستیم.
بله، من خیلی خوشحالم از اینکه یکی از فعالان این عرصه و این هنر صنعت رسانه در واقع ما رو همراهی میکنن در این برنامه. من قبل از که توضیح اصلی خودم رو بیان، توجه مخاطبین رو به دو نکته میخوام جلب بکنم. یکی این که ما منطقا توافق داریم و میپذیریم که رگولاتوری و تنظیمگری در عرصه‌های مختلف فرهنگی رسانه‌ای باید وجود داشته باشه و ما نمیتونیم با یک فضای رها شده در واقع مواجه باشیم و اساسا حاکمیت و حکمرانی اختزا میکنه که عرصه‌های مختلف فرهنگ و رسانه یک چارچوب بندی و قاعده مندی بهش بده. دو اینکه الزاماً حمایتگر و تسهیلگر همان تنظیمگر نیستش. به عنوان مثال بنده به عنوان تهیه کننده وقتی میخوام فیلم سینمایی بسازم و به اعتبار پروانه ساخت فیلمم میتوانم از یک بانکی وام بگیرم، الزاماً اون بانک در واقع ناظر من یا تنظیمگر یا رگولاتور من نیست و بالعکس اون نهادی که به من و اون سازمان یا وزارتخونه‌ای که به من مجوز ساخت فیلم یا سریال رو میده، الزاماً همو پرداخت کننده وام یا تسهیلات به من نیستش. بنابراین باید بتونیم به لحاظ ذهنی و بعد عملی بین این دو موضوع و مقوله تفکیک ایجاد بکنیم.
درسته. اما نکته که این دوست و برادر عزیزمون روش تاکید داشتن و اتفاقا مورد تاکید ما حقوقی ها هم هست، بحث قانونمندی ماجراست و اینکه همه ما تابع قانون هستیم و بعد از مشخص شدن نهاد قانونی برای نظارت بر هر ماجرا و موضوعی از جمله بحث صوت و تصویر فراگیر، اون موقع است که همه باید نسبت به قانون و اجرای قانون تمکین بکنن و در این عرصه بتونیم یک فضای خوب و مناسب رو شاهد باشیم. من به عنوان یک نویسنده خودم به توسعه و گسترش محصولات فرهنگی ایده و اندیشه اعتقاد دارم و تاکید دارم، اما همزمان اینو میفهمم و درک میکنم که توسعه فعالیت ها حتما باید در چارچوب قانون و نظارت باشه تا کاربر ما، تا مخاطب ما، تا مصرف کننده محصولات فرهنگی ما با مشکلات و معضلات در واقع ذهنی که بعد به یک دریافت عملی تبدیل میشه، مثل خشونت، مثل روابط آلوده آغشته یا اقدامات نامناسبی که افراد رو به موجودات ضد اجتماعی تبدیل میکنه، مواجه نشه.
ممنون از لطف و محبت شما جناب دکتر. ما یک رفت و برگشت کوتاهی خواهیم داشت، بعد در خدمت شما خواهیم بود.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما هستیم. جناب آقای دکتر رسولی مهمان حضوری ما هستند و جناب آقای حیدری عزیز مهمان پشت خط ما هستند. مجدداً خب بحثی رو که الان جناب دکتر فرمودید یکی از بحث‌های اصلی که رویکردهایی که توی این بندها اومده، بحث رگولاتوری سازمان صدا و سیما، بحث‌های حمایتی که مکلف انجام بده و یک بحث اساسی که ما الان داریم بحث تقویت پایگاه هاست. خب یکی از بحثایی که حالا سازمان صدا و سیما بر اون مکلف شده تقسیم کاره. خب این تقسیم کار در بند الف که من الان خدمت شما دارم میخونم، توی قانون و آیین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته. دستگاه‌های مذکور موظفند گزارش عملکرد خود را در بازه‌های زمانی 6 ماهه به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه دهند و بند ب که یکی از بندهایی که فکر می‌کنم تو حوزه اکوسیستمی که باهاشون درگیریم یکی از معضلات و مشکلاتی بود که چالشایی که ایجاد کرده بود که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را مکلف از پنجره واحد بازرگانی صوت و تصویر فراگیر در حوزه خود را حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از اجرایی شدن این قانون ایجاد کند. تمامی رسانه‌های ناشر محور داره مجوز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند محتوا در حیطه اختیارات تنظیمگری صدا و سیما را از طریق این پنجره واحد بر سکوی خود بارگذاری نمایند. خب الحاقی‌هایی هم که اومده حالا بابت این موضوع نشان از این مباحث مختلفی داره. خب هم می‌خوایم نظر شما رو در این حوزه حقوقی بدونیم و هم جناب آقای حیدری به عنوان شخصیتی که توی اکوسیستم فعالیت می‌کنه نیاز سنجی هایی داره، خلاهایی رو احساس کردن که میتونه کمک رسان باشه و یا اگر خلاهای موجوده رو تو این حوزه به ما بگن. در خدمت شما هستیم جناب دکتر.
من علاقه داشتم حالا تو این بخش آقای حیدری صحبت بکنن و بحث و گفتگو تکمیل بکنن جلو ببریم، ولی چون
یک نکته کوتاه از این حوزه رو از شما بگیریم و در خدمت آقای حیدری باشیم.
بله، اما این در واقع بندهایی از متن پیشنهادی قانون توسعه برنامه هفتم رو که شما خوندید
بخشش ناظر به تفکیک وظایفی است که بین وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما در واقع ایجاد شده. خب واقعیت این که وزارت ارشاد بخشی از بدنه دولت است و در حوزه تولیگری فرهنگ و هنر و رسانه جایگاه قانونی خودش رو داره. صدا و سیما هم که اساساً با تصریحی که قانون اساسی به جایگاه و اختیاراتش کرده، هم وظایف هم اختیارات گسترده‌ای داره که بخش نظارت بر پلتفرما و صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی رو